بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اگر همه امتها همه جامعه ها یکتا نگر بودن، یعنی فقط دل در گروه پروردگار می دادن، طبق آیات و روایات فساد قابل توجهی پیدا نمی شد. کسانی که با وجود مقدس او ارتباطی ندارند، اهل توحید نیستند، اسیر بت‌های خطرناک بی جان و جان دارند، از طرفی مراقبی برای خودشون اعتقاد ندارند و از طرف دیگه طغیان‌های درونی اونها جلوگیر نداره. چون یه مراقب واقعی برای خودشون قبول ندارن، به فرموده قرآن پیش روی خودشونو باز میبینن. به هر طرف که بخوان بتازونن میتازونن. امکان ایستادن در برابر طغیان‌های باطنی خود رو هم ندارن، چون طغیان‌های باطنی قوی‌ان، پرقدرت‌ان و طبع طغیان‌های باطنی فسادخواه. اما اونهایی که تبلیغ انبیاء الهی رو باور کردن و در میدان زندگی هیچ بوتی رو باقی نذاشتن، نه بوتهای جانداری رو مثل نمرود و فرعون و اموی ها و عباسی ها و غربی ها و شرقی ها و نه بت‌های بی جان رو براشون میدون درست کردن، مثل بت‌های قدیم که یه تعداد مجسمه بود که حقیقت این مسئله رو هم دو سه روز قبل توضیح دادم و برای درونشون هم بت باقی نذاشتن، چون مادر بت‌ها بت نفس شماست. این بت درونه که بت‌های بیرون رو می‌سازه. ولی بیرون هیچ خبری نیست، بیرون جهان منظم هستیه و کارگردانش پروردگار مهربان، هیچ چی دیگه نیست. همه اینایی که ساخته شده و بی اثر و عامل فساد زائیده بت درون خود انسانه. اهل خدا خودشونو زیر نظر مراقبت خدا دارن، برای فساد پاشون جلو نمیره. یه آیه‌ای در قرآن هست که البته ترجمه ها نوشتن شایسته نیست که پیغمبری خیانت بکنه. آیه شریفه اینه: ما کان للنبی ان یقول. سزاوار نیست، شایسته نیست که پیغمبری وارد خیانت بشه. ولی معنای حقیقی آیه اینه: ما کان لنبی ان یقول، یعنی جان هیچ پیغمبری، قدم هیچ پیغمبری، فکر هیچ پیغمبری به سوی خیانت نمیتونه حرکت بکنه. همچنین قدمی برای انبیا نیست که به طرف خیانت حرکت بکنن، نمیشه. چرا نمیشه؟ چون همه وجود انبیا در محاصره توحید تامه. میگن خدا، ولی او رو مراقب خودشون میدونن. میگن خدا، ولی او رو حسابگر خودشون میدونن. میگن خدا، ولی قیامت رو کنار توحید میبینن. میگن خدا، ولی با همه وجود اعتقاد دارن به و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یا آیه بعد شرا یره. هیچ قدرتی هم در برابر فسادهای باطنی و ظاهری جلوگیر انسان غیر از توحید نیست. بت‌های زنده و بی جان نه اینکه جلوگیر نیستن، راواکنن بر فساد. شما برادران و خواهران به نظر میاد خیلی از فرهنگ بت‌پرستی یا به عبارت قرآن فرهنگ شرک خبری ندارید. داستان شرک داستان بسیار گسترده‌ایه، بسیار، و گاهی هم خط شرک در وجود انسان خیلی پنهانه که یه متخصص باید به آدم بفهمونه که آقا تو دچار شرکی. خیلی پنهانه. امیرالمومنین شدت پنهانی خط شرکو میفرمان مانند رد پای مورچه در شب تاریک روی سنگ صاف. کی میتونه بفهمه؟ مگه اونایی که آگاهی کامل به شرک و آثارش دارن و آگاهی کامل به توحید و آثارش دارن؟ تعجب نیست که بعضی از اصحاب پیغمبر وارد یه مسائل عجیب و غریب شیطانی شدن که وقتی در کاراشون دقت میشه انسان میبینه که اینا مسلمان مشرک بودن. یعنی زبانشون میگفت لا اله الا الله، قلبشون به بت سجده میکرد یا به بت درون یا به بت بیرون، که امام محمد غزالی عالم قرن چهارم اهل سنت یک کتابی داره به نام التصفیه. حدود 1000 سال پیش این کتاب رو نوشته. یه داستانی رو در این کتاب نقل میکنه از یکی از همینایی که مارک صحابی داشتن، اصحاب پیغمبر. اصحابی که امام هشتم می‌فرماید بعد دفن پیغمبر اسمم می‌بره حضرت رضا، 12 نفر اهل توحید بودن. 12 سلمان بوده، مرداد بوده، عمار بوده، ابوالهیثم ابن تیهان بوده. 12 بقیه زمان پیغمبر رو پوش اسلامی داشتن. با مرگ پیغمبر اون رو پوشم رفت کنار. یه 1000 بار شنیدید که چی کار کردن. بلا هیزم آوردن در خونه و ظلم و ستم و کتک و تازیانه و غلاف شمشیر، اینا کوچکترین کارشون بود. بزرگترین کارشون ایجاد انحراف در احکام خدا و حلال و حرام الهی بود. خب این از آثار شرک. ادعا میکرد من جانشین پیغمبرم، ولی علنی تو جلسات خود غیر شیعه نوشته تو آب جو که مسکننده بود یه لیوان آب میریخ، میگو آب جو رو آب توش بریزین که خیلی مست نمی کنه، بخورین حلاله. تو مدینه اجازه نمیداد خانوما و دخترایی که کنیزن با حجاب بیان بیرون، میگو باید پیرنتون تا زیر زانوتون باشه، رو و موتونم گرفته نباشه، شما باید با زنان آزاد فرق داشته باشه. و هزار انحراف دیگه که تو اون 11 سال حکومتش در دین مردم ایجاد کرد. خب اینا نتیجه چی بوده؟ شرک. اما اونی که مثل امیرالمؤمنین همه وجودش غرق در توحیده، غرقه، میاد قسم میخوره، قسم واللهه که اگر 7 آسمان رو با هر چیز زیر 7 آسمونه که هیچکی نمیدونه چی، دانش جدیدم نمیدونه چاره آسمان 300 میلیون کهکشان داره، هر کهکشانی چند میلیارد ستاره داره، و اینا رو کی میتونه تو ترازو بذاره قیمت کن؟ امکان نداره. ولی قسم والله میخوره، والله اگر 7 آسمان رو و اون چه که زیرشه به ملکیت من درارم، بگن علی سند 7 آسمان و هر چی زیرشه رو بیا به نامت محضری بکن، که چی کار بکنم؟ که یه دونه مورچه، یه پوست جو، نه خود جو، پوست جو به دهن گرفته داره میبره تو لانش، من این معامله رو زیر بارش برم که 7 آسمان و هر چه زیرشه ملک من بشه، این پوست جو رو از دهن مورچه بگیرم، من چنین ظلمی نمی کنم با چنین قیمتی. خب این توحیده. اما بقیه اونایی که مدینه حکومت تشکیل دادن خیلی کاراشون و خیلی چیزاشون رو ادب منبر اقتضا نمیکنه گفته بشه، ادب شما مردم اقتضا نمیکنه گفته بشه، فقط باید تو کتابا بخونید که شرک چه مفاسدی ازش بروز میکنه. یعنی خود ما اگر نسبت به پروردگار شل بیاییم، حروم خور میشیم، رشوه گیر میشیم، دروغگو میشیم، اختلاس چی میشیم، بی عبادت میشیم، ظالم میشیم، اینا از آثار شرکه. یعنی اونی که دوچار فرهنگ شرکه، یعنی دوچار بت پرستیه، حالا یا بت هوای نفسشو میپرسته یا بت هوای دیگران رو یا بت زنده رو مثل ترامپ رو میپرسته، مثل این دولت‌های عربی، یا نه بت مجسمه‌ای رو میپرسته، محاله که خیر از او صادر بشه. محاله. اگه یه خیری هم انجام بده، خیرش به قول گذشتگان یا این ضرب المثل ایرانی یک کاسه زیر نیم کاسه است، خیر نیم، ولی ظاهرش نقش خیر داره. تو روایاتمونه ابلیس اومد پیش موسی بن عمران گفت با این زبون پاکت که من بشنوم، یه بار بگو لا اله الا الله کلیم الله، غرق توحید. خود لا اله الا الله گفتن که ثواب داره. گو یه لا اله الا الله بگو. گو نمیگم. گو به خواستتون نمیگم، چون این مسئله تو یک کاسه ایه که زیرش نیم کاسه است. اینی که تو از من میخوای صاف نیم، یه چیزی زیرش هست، نمیگم. نمیگفت بلال حاضر نشد بعد مرگ پیغمبر برای حکومت سقیفه اذان بگه. حالا به نظر یه عده الله اکبر عیبی داره آدم بگه؟ لا اله الا الله عیبی داره؟ این اذانی که تمام کلماتش مقدسه، وقتی تأیید شرک باشه، خب این اذان مشرکانه است که ثواب نداره، گناه داره. اون میفهمید که میگو نمیگم. بونی یه مش آدم احمق تو مدینه میگفتن خب چرا از اون نمیگی؟ مگه الله اکبر، لا اله الا الله عیبی داره؟ خب بله که عیب داشت، تأیید کفر بود، تأیید شرک بود، تأیید آتیش زدن در خونه بود. یعنی اینا مسلمونن، یعنی اینا کارشون درست. گو نه من نمیگم. یه دونه از آن به خواست صدیقه کبرا گونم نیمه کاره مون، بچه ها دویدن گفتن ادامه نده. بعد اون از اونم یک ساعت مدینه نموند، رفت. اومد شام، اونجا مردش. اهل توحید خیلی آدم های مواظبی هم، خیلی آدم های درستی هم، خیلی آدم های پرخیری هم، خیلی. و بعدم یه لطائفی تو زندگیشونه. حالا خود ما که رو منبر رو میخواییم بگیم خیلی باور نمی کنیم، چه برسه که برای مردم گفته بشه. توحید لطیفترین حقیقت در این عالمه که جاشم در قلب سلیمه. سلیم میرزای شیرازی صاحب تحریم تنباکو، عصری از دنیا رفت که بعد از ظهر، مرگش بعد از ظهر، خبرم همه جا پخش، قبرشم کنار امیرالمؤمنینه تو یکی از این حجره های وصله به حرم. اهل خدا تو نجف 20 تا 30 تا 40 تا نمیدونم، اهل خدا، نه اهل صندلی، نه اهل ریاست. صندلی برای اهل توحید برباده، صندلی برای اهل شرک دینه، معبوده، همه چیه، همه پولی هم میدن برسن به صندلی، همه دروغی هم میگن برسن، ولی برای اهل توحید واقعا یه چیز پوچیه، پوکیه. اگرم صندلی گیرشون بیاد و حس کنن باید بپذیرن و حس کنن اگه بپذیرن قیامت مسئول نیستن، خب صندلی رو میگیرن و با قدرت صندلی کردی برای مسلمونا و برای اهل خدا کار میکنن. بله، میرزا مرده، صندلی مرجعیت خالیه، باید یکی روی صندلی قرار بگیره و اداره امور شیعه رو دست بگیره. اهل خدا که هر کدومشون لیاقت مرجعیت داشتن، نه اومدن توی اتاقی دور هم جمع شدن، به نظر شریفشون، به نظر پاکشون، گفتن امروز اعلم علمای شیعه تو ما کیه؟ همه یه نظر دادن، گفتن امروز بعد میرزا اعلم علمای شیعه آسد محمد فشارکی. خیلی خوب، بریم محضر ایشون، خیلی نرم راحت بگیم آقا علمدار شیعه بعد میرزا شما، این ریاستم با این ریاست افراد مادی خیلی فرق میکنه. ریاست معنوی اون مسائلش قابل مقایسه با ریاست مادی نیستش. پا شدن اومدن در خونه آسد محمد فشارک، گفتن که حضرت آیت الله ما رو که قبول داری؟ بله. چرا قبول ندارم؟ ماها رو عادل میدونی؟ بله. عالم میدونی؟ بله. نظر ما اینه که اعلم علمای شیعه شما این میرزارم که دیرو دفن کردن، از امروز شما مرجع و رئیس شیعیان جهان. ایشون فرمود این علم مرجعیت رو ببرید رو دوش کسی دیگه بذارید. چرا؟ خب برای این که من لیاقتشو ندارم. من برای چی لیاقتشو ندارم؟ گو من دیشب به کلیددار حرم امیرالمومنین گفتم به من اجازه بده ساعت 10:09 اون زمان رسم بود درهای حرم رو میبندی من یه نفر تو حرم بمونم. گفت بمون. گفت من دیشب تا نماز صبح بغل بغل ذریح امیرالمؤمنین نماز خوندم، عبادت کردم، وقتی تو نماز نبودم برای میرزا گریه میکردم که شیعه چه نیروی عظیم معنوی رو از دست داده. در حالی که گریه میکردم ته دلم، ته دلم بگی نگی احساس میکردم خوشحالم که مرجعیت به من میرسه. من دلم صاف نیست، نمیتونم قبول بکنم. من یادم درستی بودم، ته دلم شاد نمیشد از اینکه میرزا مرده، آره من میشم رئیس. نه نمیخوام. هر کاریش کردن گفت من لیاقتشو ندارم، قیامتم جواب نمیتونم بدم، برین دنبال کارتون، یکی دیگر رو پیدا بکنید که شایسته باشه، لایق باشه. این مراقبت خداست، یعنی موحد خدا رو مراقب خودش میدون. همینجور که آیه فرمود ما کانل نبیه، از پاش جلو نمیره برای خیانت، برای تقلب، برای حیله، برای خوردن مال مردم، برای ظلم کردن. خب نمیره، پاش جلو نمیره. من یه رفیقی داشتم، تو رفیقام واقعا کم نظیر بود یا بی نظیر بود، یعنی میشه گفت بی نظیر بود. داستان مال حدودا سال 50 46 47، اون زمان یعنی سال 46 47 که من جوان بودم، این دوست من محاسنش سفید بود، اسمش هم حسین بود، حاج حسین بهش میگفتم، همه کاراش هم خودش میکرد. حالا من اون وقت در حدی نبودم ازش بپرسم. اولا زیر تاق نمیخوابید، تابستونا که خوب یا تو حیات بود یا رو پشته بون، زمستونا یه لعافی درست کرده بود خودش، پلاستیک توش دوخته بود، زیر برف و بارون میخوابید، مثل زیر تاق نمیخواد. سالی یه بارم تابستون، یه بار فقط، و من به دوبار نمیکشید، یه نهار منو دعوت میکرد که اون غذارم خودش درست میکرد. بعد نهار حدوداً آخرای خورداد اون روز حرکت میکرد بره مشهد، پیاده میرفت کل راه رو، پیاده هم برمیگشت. دوبارم پیاده رفت مکه، بی گذرنامه ایشی هم جلوشو نگرفت. دو سه بارم پیاده رفت کربلا. دوستان دیگرم که خدا اونا رو به من لطف کرده بود، اینا دورشو گرفتن گفتن حاج حسین تو که همه مسائل الهی رو عمل میکنی، بیا این سنت ازدواج رو هم عمل کن. تو معرفی ندارم، اما دیگه حالا من 45-46 سالمه، 50 سالمه، با کی ازدواج کنم؟ گفتم ما تو خانوما میگیم برات یکی رو پیدا کنن، یه دختر خانومی رو 27-28 ساله 30 ساله کرج پیدا کردن، ولی یه خانواده متدینی بود. بهش گفتن که دلت میخواد برو ببینش، یه نظر که برای قصد ازدواج حلاله، عقد بخونن و زندگی کن باش. گفت نه نیازی نداره ببیننش، هیچ نیازی نیستش. بله، حالا چرا میگفت هیچ نیازی نیست؟ میگفتش که با چشم خدا جهان رو نگاه کن، کلش احسنه، کلش هم زیباست، با چشم خدا نگاه کن. نه نیازی نیم من ببینمش، عقدش کردن، یعنی یه عالمی عقدش کرد. خب بنا بود که با هم زندگی رو شروع کنن. بعد عقد یه 10 دقیقه پیشش بود و کاری هم نکرد، اومد بیرون، اومد گفتش که طلاق جاری کنیم. چرا آقا؟ خیلی خانوم خوبیه و آراسته هم هست. خب ببینی اون 28 سالشه، کپسول غرایز و عواطفه. من 50 سالمه، 2 برابر سن این خانومو دارم. من قدرت پاسخ دادن به همه عواطف و غرایز او رو دیگه ندارم. اگه بخوام باهاش زندگی بکنم و نتونم همه غرایز و عواطفش رو جواب بدم، قیامت گیرم، نمیخوام. احتمال میدم خدا به این بگه تو که نمیتونستی عواطف و غرایز یه بنده منو تأمین بکنی، برای چی عقدش کردی؟ میذاشتی یه جوون عقدش میکنی. یعنی اهل توحید اینقدر باریک بینن، اینقدر دقیقن. دقیقا من با یکی همسفر مکه بودم، خیلی حال داشت تو عبادت، رامونم به مسجد الحرام دور بود، خیلی دور بود، یعنی اون وقت شاید 5-6 کیلومتر راهمون دور بود. اون جلوها به ایرانی ها ساختمون نداده بودن. معمولا تا 3 صبح 3:30 صبح مشغول عبادت بود و بعد یه شب اومد و لباس رو در آورد، انداخ گل جالباسی، همین انداخ نشست که حالا نماز صبح بشه. از جا بلند شد، دوباره لباس رو پوشید. آقا کجا؟ مسجد الحرام. بابا تو ساعت 11 رفتی مسجد الحرام، 3 برگشتی. گفت نه واجبه برم. چرا؟ گفتش که من اونجایی که نشسته بودم دعا میخوندم، نماز میخوندم، مورچه رفت آمد داشت. الان یه دونه مورچه رو به لباسم دیدم مال اونجایی که نشسته بودم. این اقلون بخواد بره لانش رو پیدا بکنه نمیتونه. 6 کیلومتر مونده به مسجد الحرام، این مورچه رو بردارم ببرم مسجد الحرام اونجایی که نشسته بودم بذارمش برگردم که بره تو لونش، بره پیش مادهش، بره پیش نرش. بلند شد رفت. یعنی توحید عجیب لطافت روح برای انسان میاد، برای انسان. مردم از نظر فقه شیعه نسیه خرید و فروش کردن عیبی نداره، شرعیه. ولی اون اهل توحیدی که من میشناختم اصلا نسیه نمیخریدن. گاهی بهشون میگودن خب بابا گوشت رو برد و برو خونه، غروب پول ما رو بیار. میگو من تو را ممکنه بیمیرم، هیچکی نی که پول گوشت تو رو بده، زن و بچه‌م هم که با هم نیستن، وقتی مردم چه میدونن من پول دادم یا ندادم؟ من گرده جواب دادن قیامت رو ندادم. لطیف لطیف. خب عجب کلمه ایه این کلمه، نه کلمش و حقیقتش، نورش، واقعیتش. عجیب امام هشتم درباره حقیقت توحید مطلب دارن. یه نصف خط کلمت لا اله الا الله. کلمه در اینجا نه یعنی لام و الف و ه، که 4 بار تکرار شده، شده لا اله الا الله. لا اله الا الله از 3 حرف ترکیب شده، یه لام، یه الف، یه هی دو چشم. 3 حرف 4 بار تو هم دیگه تکرار شده میشه 12 حرف. لا اله الا الله 12 حرف، 3 حرف اصلش، ولی 4 دفعه تکرار شد 12 حرف. محمد رسول الله، دوازده حرف. علی ولی الله، دوازده حرف. ماهای اصلی خلقت 12 ماه. ائمه طاهرین 12 امامن. ارتباط اینا رو خدا میدونه چه خبره. ارتباط باطنی نبوت و توحید و ولایت که اصلا باید نشست خیلی روش حرف زد. خیلی امام هشتم میفرماید من از پدرم موسی بن جعفر، ایشون از امام صادق، همینجوری میان تا پیغمبر و پیغمبر از پروردگار نقل میکنه کلمت و کلمه. اینجا به معنی حقیقت، نه به معنی لغت. کلمت و لا اله الا الله حسنی، توحید قلعه من. فمن دخل حسنی، هر کی وارد این قلعه بشه، امن من عذابی، از هر چی علت عذاب قیامت محفوظ میمون. این توحیده. توحید. خیلی دیگه باریکتر حرف نزنم، هم به خودم فشار میاد هم به شما. موسی بن جعفر از تو بازار رد میشدن، قبل از ورود به بازار یه نم کمی بارون زد، نم کما، یعنی آبی را نیفتاد، زمینام خیس نشد. از در دکون یه علاف اومدن ردشن، یه دوستا گونی گندم و جو بیرون مغازه بود در بازار، که اون نم بارون یه خود زده بود رو گندما، بگی نگین یک کمی نم گرفته بود. بگی نگی موسی بن جعفر فرمود مشتری بیاد یک کیلو گندم بخواد، همینو بهش میدی؟ عرض کرد بله. بهش میگی یه نم بارون خورده؟ گفت نه. فرمود خب قیامت جواب خدا رو چی میدی؟ یک کیلو گندم یا نیم مثقال آب داره که اون گندم با آب نمیخورد. اینجور اهل توحید دقیق بودن، اینجور سالک راه الله بودن. روز جمعه است، ما تو زیارت امام زمان میخونیم. خیلی زیارت عجیبیه. همین تو زیارت روز جمعهش بعد منبر بخونید، آخر زیارت به امام زمان میگیم که انت مأمورون به ضیافت و اجاره یا ابن رسول الله، تو از طرف خدا مأموری به این که مهماندار ما باشی، از ما پذیرایی کن، و از طرف خدا مأموری به ما پناه بده. مأمورون به ضیافت ولی اجاره. ای مهمان دار روز جمعه ما، ای پناه دهنده روز جمعه، بیا به حقیقت مادر زهرا، از خدا بخواه قلب ما رو شراغدان توحید الهی قرار بده، مام لطیف بشیم، مام دقیق بشیم، مام ظریف بشیم، مام کمترین گناه از زهر عقرب برامون تلختر باشه، نه به این راحتی آلوده بشیم ناراحت هم نشیم. عجب جمله ای، انت مأمورون به ضیافت بلی اجاره. از خودی ای خدا نجاتم ده، زین محیط بلا نجاتم ده. یک دم از من مرا رها از غم ما سوا نجاتم ده. دلم از وحشت جهان بگرفت، زین دیار فنا نجاتم ده. نفسم مارم قصد من دارم، از بلای هوا نجاتم ده. غرقه بحر غم شدم چون فیض، میزنم دست و پا نجاتم ده. همه میدونین امروز چه روزیه، شما از عظمت فرزندش پی میبرید، مادر چه مادری بوده، لحظات اول بچهش به دنیا اومده، خوشحاله، اما دید شوهرش علی آسینای این بچه رو بالا زد، داره بازوشو میبوسه و زار زار گریه میکنه. علی جان مگه دستای بچه‌م عیبی داره؟ نه، دارم روزی رو میبینم چه بلایی سر این دوتا دست در میاد. چنان ساقی نمود از باد مستش که داد از فرط مستی هر دو دستش. در آن مستی که حالی این چنین داشت زبان حال با معشوق این داشت. الهی عاشقم عاشق ترم کن، سرم را غرق خوب چون پی کرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را میدهم که از دست کم نیست. هم بزن تیری به چشم نازنین که غیر از دوست چیزی را نبینم. هم به عجل اومد کنار بدن، به زنده بودنش نرسید. سر عمود خورده رو رو دامن گذار، دیده بکشا که طبیب سر بالین آمد، دیده بکشا که حسین با دل غمگین آمد، دیده بر هم من ای سرمه به خون گلتیده، تا نگوین حسین داغ برادر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اشف مرضانا اصلح امورنا اهلك اعداءنا ايد قائمنا واحفظ وانصر امام زماننا برحمتك يا